بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. جورج بوش روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود به تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با افرادگرایان اسلامی تاکید کرد. آقای بوش به گزارشی که اخیراً از سوی دولت آمریکا انتشار یافته اشاره کرد که در آن گفته شده القاعده پایگاه امنی در منطقه قبیله‌نشین پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان ایجاد کرده است. جورج بوش میگوید رئیس جمهوری پاکستان اقدامات قاطعی برای تعقیب افرادگرایان به عمل می‌آورد. دولت افغان ادعای طالبان مبنی بر قتل دو گروگان آلمانی را رد کرد. شبه نظامیان طالبان روز شنبه اعلام کردند که به ضرب گلوله دو گروگان آلمانی را کشتند. این خبر پس از آن اعلام شد که مقام‌های افغان و آلمانی طی مدت تعیین شده توسط گروگانگیران به خواست آنها پاسخ ندادند. اما مقام‌های دولت افغان روز شنبه با رد ادعای طالبان اعلام کردند یکی از گروگان‌های آلمانی به دلیل سکته قلبی جان سپرده و دیگری هنوز زنده است. دو مهندس آلمانی 3 روز پیش در منطقه مرکزی افغانستان به گروگان گرفته شدند. امدادگران در شمال غربی پاکستان میگویند در تلاش برای پیدا کردن بازماندگان سیل شدیدی هستند که منجر به مرگ بیش از 50 نفر شده است. به گفته مقام‌های محلی، رعد و برق و سیل جمعه شب در این منطقه منجر به نابودی خانه‌های 2 روستای دورافتاده در استان سرحدی شمال غربی پاکستان شد. در حال حاضر از سرنوشت 10 نفر از ساکنان این روستاها خبری نیست. روز شنبه در درگیری نیروهای دولتی سریلانکا و ببرهای تامیل لسکم 5 شبه نظامی کشته شدند. این درگیری در شهر آمپارا در 220 کیلومتری پایتخت روی داد. روز گذشته نیز درگیری نیروهای سریلانکا و ببرهای تامیل لسکم 12 کشته بر جای گذاشت. ببرهای تامیل با تاکید بر دهه‌ها تبعیض علیه اقلیت تامیل سریلانکا از سال 1983 خواهان برقراری کشوری مستقل هستند. در این مدت حدود 70,000 نفر کشته شدند. و در پایان اینکه روز شنبه یک شرکت ساختمانی در امارات متحده عربی اعلام کرد بلندترین آسمان خراش دنیا در دبی در حال ساخته است.
با سپاس از مهدیه جاوید. اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. گفتگوهایی درباره وضعیت دانشجویان زندانی و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم. گزارشی از ایتالیا درباره دستگیری یک گروه تروریستی. گزارش ورزشی و مطالب دیگر. محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع برخی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، اعضای بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت، میگوید صبح شنبه به همراه خانواده‌های موکلانش به شعبه 2 دادسرای انقلاب مراجعه کرد و درخواست ملاقات با زندانیان را مطرح کرد، اما اجازه ملاقات به آنها داده نشد. منابع دانشجویی میگویند که 8 تن از این دانشجویان در زندان اوین و زیر فشارهای روحی و جسمی شدید هستند. فرین آسمی گزارش میدهد.
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع برخی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر و اعضای دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت میگوید امروز صبح شنبه به همراه خانواده‌های موکلانش به شعبه 2 دادسرای انقلاب مراجعه و درخواست ملاقات با زندانیان را کردند، اما اجازه ملاقات با آنها داده نشد.
قبل از این به علت اینکه طبق روال عرفی وکلا میتونن به زندان اوین مراجعه بکنن و موکلین خودشون ملاقات بکنن، من به زندان اوین رفته بودم، ولی اونجا اعلام کردن که ملاقات این دانشجو میسر نیست مگر اینکه از طریق پاسپورت پرونده مربوطه یه برقه ای صادر بشه. به خانواده های دانشجو هم اعلام کرده بودن که اگر من برم این ورقه صادر میشه. بر مبنای این تصور و قولی که داده بودن، امروز من به دادگاه انقلاب رفتم، ولی رخصت و فرصت این که من ملاقات بکنم رو ندادن و هیچ ورقه هم صادر نکردن. تاریخی هم تعیین نکردن که چه روزی امکان داره ملاقات انجام بگیره.
از محمد علی دادخواه، وکیل مدافع برخی از دانشجویان زندانی، میپرسم مقامات قضایی چه توضیحی درباره عدم اجازه ملاقات وکیل با موکلانش به او دادند؟
هیچ توضیحی ندادن، ولی فکر میکنم مقصدشون اینه که اینها بازداشت موقتن و در طول بازداشت موقت اجازه نمیدن. هیچ توضیحی ندادن، گفتن نه فعلا نمیشه.
این در حالی است که برخی از منابع دانشجویی خبر از فشارهای شدید روحی و جسمی بر دانشجویان و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت دادند. این منابع همچنین اعلام کردند 8 تن از بازداشت شدگان، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، مجتبی بیات، عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت، محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بهاره هدایت، دبیر واحد زنان دفتر تحکیم وحدت، علی نیکو نسبتی، حنیف یزدانی، مهدی عربشاهی و علی وفقی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سلول انفرادی هستند. محمد علی دادخواه میگوید این خبر را شنیده است، اما چون خودش با دانشجویان ملاقات نکرده نمیتواند آن را تایید کند.
من هم این موارد را شنیدم، ولی من از منبع موثقی به اصطلاح این مورد به اعلام نشده، امکان ملاقات دانشجویان فراهم نشده که بتونم نسبت به این موارد پرسجو کنم.
محمد علی دادخواه در ادامه اظهار امیدواری میکند که آزادی دانشجویان بازداشت شده نزدیک باشد.
من امیدوارم آزادیشون نزدیک باشه، به ویژه اینکه اصولا جرائمی که قبلا نسبت داده بودن جرائمی نبود که به اصطلاح اینقدر طول بکشه. رویه قضایی یکی از منابع حقوقی که ما باید بر روی اون تکیه داشته باشیم.
در همین حال کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران با انتشار بیانیه بازداشت اعضای سازمان، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پلمب دفتر این سازمان را محکوم کرده و آورده است سازمان دانش آموختگان یک حزب دارای مجوز فعالیت قانونی است که به طور علنی و با رعایت تمام چارچوب‌های فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی برای ارتقای سطح حقوق بشر و دموکراسی در ایران تلاش می‌کند. از این رو برخورد خشن و غیرقانونی صورت گرفته با این سازمان به هیچ رو قابل قبول نبوده و حق شکایت از عاملان و آمران این هجوم خشونتبار به دفتر سازمان محفوظ خواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده است هر نوع اقرار و اعترافی که از بازداشت شدگان در شرایط عدم دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده و در مدت بازداشت موقت گرفته شود فاقد اعتبار و قابلیت استناد حقوقی است. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز ضمن محکوم کردن بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و اعضای سازمان دانش آموختگان ایران و ابراز نگرانی نسبت به اخبار شکنجه و ضرب و شتم شدید آنها در بند 209 زندان اوین برای اخص اعترافات اعلام کرده تا آزادی تمام بازداشت شدگان 18 تیر ماه 86 از پای نخواهد نشست و برای آزادیشان تلاش خواهد کرد.
گفتگوی فرینه آسمی را میشنیدید با آقای محمد علی دادخواه، وکیل دانشجویان زندانی و اعضای سازمان تحکیم وحدت و سازمان ادوار. مروری بر اخبار روزانه رسانه‌های ایران نشان می‌دهد تنها دانشجویان نیستند که این روزها فشار و سرکوب بیشتری را حس می‌کنند. اهل قلم، کارگران، زنان و به طور کلی گروه‌های جامعه مدنی با محدودیت‌های بیشتری روبرو هستند. تعداد اعدام‌ها افزایش یافته و مجازات‌ها سنگین‌تر شده است. تنگتر شدن فضای سیاسی با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی روبروست و در عرصه سیاست خارجی نیز جمهوری اسلامی همچنان با چالش‌های جدی روبروست. در گفتگو با محسن سازگارا پرسیدم آیا منطقی پشت این سیاست هاست و با چه هدفی؟ محسن سازگارا:
بله، مطمئنن در ذهن مجریان این سیاست ها منطقه خاص خودش رو داره و به خصوص شخص آقای خامنه‌ای مقام رهبری که دولت آقای احمدی نژاد به حق دولت ایشون و مجری بیچون و چرای سیاست های آقای خامنه‌ای است، اون منطقه رو دنبال میکنه. ببینید در عرصه داخلی آقای خامنه‌ای قائل به اون سیاست معروف النصر و به رعب جنبه ایشون در واقع و معتقد است که مردم باید از حکومت بترسن، مردم روشون زیاد شده، اگر روزنامه در اومده، اگر یه خود آزادی داشتن، چهار کلمه حرف زدن، دوتا انتقاد کردن، باید کاری بکنن که مردم از حکومت بترسن و بفهمن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. لذا باید که دانشجو، معلم، کارگر، زنان، اقشار مختلف، هر کی صداش در میاد بفهمه که سر و کارش با داغ و درفشه و بشینه سر جاش. لذا دولتی هم که سر کار اومده، شما اگر به ترکیبش نگاه بکنید، دولت امنیتی اطلاعاتی است که کاری هم که بلده همین گرفتن و آدم کشتن و سرکوب کردنه. یعنی شما از امثال آقای پور محمدی وزیر کشور یا آقای حسینیان که با رئیس جمهور کار میکنه یا محسنی اژه‌ای چه توقعی دارید؟ کاری که اینها بلدن، هر صورت مسئله ای رو جلوشون بگذارید، این است که پشتش یک توطئه و دستای خارجی ببینن، دنبال عاملین بگردن، بعدم بگیرن چهار نفر رو تیربارون کنن، اعدام کنن، دار بزنن و تصورش این است که مشکل حل میشه، مردم میترسن و میشینن سر جاشون و هر اعتراضی خفه میشه. به خصوص اینکه در نظر بگیرید که دولت اشتباهات بزرگی در حوزه اقتصادی کرده که آثار بسیار سویی به جا گذاشته و سر گنده زیر لحافه، مثل سونامی که زلزله کف دریا میاد بعد موج بزرگش اتفاق میفته، آنچه که تا الان اتفاق افتاده فقط اون زلزله کف دریا هست، موج بزرگش در راهه و داره میرسه. اشتباه‌های بزرگ دولت در عرصه سیاست‌های پولی، مادی، بازار سهام، بازار سرمایه کشور تأثیرات سویی رو گذاشته و بیشتر از اون خواهد گذاشت که بیش از پیش به تورم، گرونی، بیکاری، رکود و فساد در دستگاه دولت دامن خواهد زد. به همین دلیل یک بعد دیگه این سیاست ها هم این است که در واقع یک حالت فرافکنی داره، یعنی شما باید دست خارجی و توطئه های عجیب و غریب و شبکه انقلاب مخمدی و توطئه آمریکا و پول دادن و عوامل و اینها رو جستجو کنی، علم بکنی و جلوی چشم مردم بگذاری و بعد از یه مدت هم اگر بتونی این نارسایی ها و مشکلات رو به گردن توطئه خارجی بندازی. البته استاد این کارها استالین بود که هر چند وقت یک دفعه نمایش های عجیب و غریب بس مردم ترتیب میداد و مردم بیچاره شوروی رو میترسوند و میگفت که مثلا مهندسین قرار بوده آب مسکو رو مسموم کنن، پزشکا قرار بوده که به دستور امپریالیسم ویروس و میکروب پخش کنن و هاکذا. بنابراین این فرافکنی ها و این اعتراف بازی ها و شو درست کردن ها یک بخشش هم ناشی از شکست های دولت در عرصه های مختلف اجرایی به خصوص در عرصه های اقتصادی است که اینجور فرافکنی میتواند به دادشون برسه. ضمن اینکه یادتونم باشه شعار این دولت این است که باید برگردیم به ارزش های اول انقلاب و در واقع سیاست های ابتدای انقلاب که نشون بدهیم که اون سیاست ها اشکالی نداشتن و اصلا مشکل کشور اینجاست که ما اونها رو خوب اجرا نکردیم. این البته راهی است که همه انقلاب ها رفتن و به جای اینکه برگردن و بفهمن که تئوری هاشون اشتباه بوده، یک دوره سعی میکنن برگردن به همون روش ها، منتها با این بار که اون بار ورژن تراژدیش بود البته و آدم هایی هم که بودن آدم هایی بودن که یک انقلاب رو با مدیریت خودشون به پیروزی رسونده بودن، ولی بعد از مدت کوتاهی در عمل فهمیدن که خیلی از اونها کارآمدی نداره، به تدریج تغییرات توش دادن و بعضی هم کنار رفتن از دایره کار. این دفعه ورژن کمدیشه، در واقع کاریکاتور اون فقط داره کشیده میشه و کسایی هستن که حداکثر هنرشون این است که یک جنگ رو به شکست مواجه کردن، مدیران یک جنگ شکست خوردن و چون اصالتی هم در اون حرکت انقلابی ندارن، بنابراین کاملا به شکل کاریکاتوری در صحنه ظاهر میشه.
محسن سازگارو بود و تحلیلی درباره سیاست ها و برنامه های دولت نهم.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پلیس ایتالیا روز شنبه اعلام کرد 3 مرد مراکشی از جمله یک امام مسجد را به خاطر دست داشتن در اقدام‌های تروریستی بازداشت کرده است. در بیانیه روز شنبه پلیس ضد ترور ایتالیا آمده است امام مسجد و 2 تن از یارانش به دلیل اداره یک شبکه آموزشی در یک مسجد بازداشت شدند و حکم دستگیری نفر 4 نیز در این رابطه صادر شده است. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
پلیس ایتالیا 3 تبعه مراکش را روز شنبه به جرم فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرد. به گفته پلیس ضد ترور ایتالیا این 3 تن امام یک مسجد و دستیارانش هستند و از مسجدی در شهر پروگیا به عنوان مدرسه تروریست استفاده می‌کردند. به گفته پلیس ضد ترور ایتالیا این گروه به آموزش دفاع در درگیری‌های تن به تن می‌پرداختند و فیلم‌های تبلیغاتی و اسنادی از اینترنت دانلود می‌کردند که در آنها روش ساختن بمب و مواد سمی را آموزش می‌دهند. همچنین دوره‌های آموزشی برای خلبانی هواپیمای بوئینگ 747 نیز برگزار می‌کردند. به گفته پلیس در هنگام بازداشت این 3 تن مقادیر قابل توجهی از مواد شیمیایی به مانند اسید و نیترات در حجره مسجد پیدا شد. همچنین در این مسجد استفاده از سلاح‌های گرم و اسلحه و دفاع در مقابل شبیخون نیز آموزش داده می‌شد. پلیس 3 تن دستگیر شده را کرچی المصطفی 41 ساله امام مسجد، محمد الحجری 47 ساله و دریستفیکای 46 ساله دستیاران امام مسجد معرفی کرده است. به گفته مقام‌ها پلیس به دنبال فرد 4 است و گمانها بر آن می‌رود که وی در خارج از ایتالیا به سر می‌برد. این 4 تن به تعلیم و آموزش با هدف اجرای عملیات تروریستی بین‌المللی متهم شدند. بازداشت این افراد به دنبال 2 سال تحقیق و تفحص بوده است. کارل دی استفانو رئیس پلیس ضد ترور ایتالیا در مورد عملکرد این گروه میگوید ما یک مدرسه واقعی آموزش تروریست را پیدا و خونسا کردیم که آن بخشی از یک فرآیند تروریستی بزرگتر بود. همچنین روز شنبه جولیانو آماتو وزیر داخلی ایتالیا در بیانیه‌ای دستگیری این 3 تن را تحسین کرد. در سالهای اخیر ایتالیا قوانین ضد تروریستی را تشدید کرده و مراکز اسلامی و مساجد را زیر نظر گرفته است.
دستگیری یک گروه آموزش‌های تروریستی در ایتالیا در گزارشی از امین بزرگمهر. همونطور که در خبرها شنیدید روز شنبه خانم پراتیبا پاتیل به مقام ریاست جمهوری هند رسید. خانم پاتیل اولین رئیس جمهوری زن در هند است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان بشنوید.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری هند نشان می‌دهد که پراتیبا پاتیل به عنوان اولین رئیس جمهوری زن این کشور انتخاب شده است. خانم پاتیل که 72 سال دارد از جانب گروه ائتلافی حاکم نامزد مقام ریاست جمهوری شده بود و با کسب 2/3 آرای مجالس ملی و ایالتی هند به راحتی رقبای خود را شکست داد. معاون رئیس جمهوری هند هم از رقبای خانم پاتیل در انتخابات ریاست جمهوری بود. حامیان خانم پاتیل از پیروزی وی به عنوان نقطه عطفی در حمایت از حقوق زنان هند یاد کردند. البته باید توجه داشت که سمت ریاست جمهوری در هند بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. پیروزی خانم پاتیل همراه با مشکلاتی برای وی و وی حامیانش هم بود. بانکی که وی برای زنان ایجاد کرده بود به علت قرض و مشکلات مالی تعطیل شد. اتحادیه صنفی کارمندان هم از خانم پاتیل و دیگران در دادگاه شکایت کرده و مدعی شده بود که وام‌های گرفته شده به نام زنان فقیر در عوض به برادر و سایر خیشاوندان خانم پاتیل داده شده است. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز شنبه در واکنش به این اتهامات گفت پیروزی خانم پاتیل پاسخی به این سیاست‌های تفرقه افکنانه بوده است. پراتیبا پاتیل فرماندار ایالت راجستان در شمال غربی هند بوده است. پس از آنکه ائتلاف حزب کنگره و متحدان کمونیست نتوانستند در مورد یک نامزد واحد به توافق برسند، خانم پاتیل به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح شد. پیش از این زنان مهمی در سیاست هند رخشیدند. از بانفوذترین این زنان میتوان به ایندرا گاندی اشاره کرد که در سال 1966 به عنوان نخست وزیر هند و یکی از اولین زنان نخست وزیر جهان انتخاب شد.
گزارش هومن سیسان را میشنیدید درباره نخستین رئیس جمهور زن در هند.
و برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در چند روز گذشته لس‌آنجلس شاهد درگذشت دو تن دیگر از هنرمندان معروف و قدیمی، از جمله سورن آهنگساز و نوازنده زبردست ویولون و کارو شاعر سرشناس و برادر خواننده محبوب ویگن بوده است. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
سورن یکی از آهنگسازان بنام و از نوازندگان برجسته ویولون، ماندولین و پیانو و سازنده برخی از بهترین آثار خوانندگانی چون ویگن، عارف، روانبخش و گوگوش به شمار می رفت و آلبوم عاشقانه های ستار در سالهای پس از انقلاب با آهنگهایی از سورن و اشعاری از هما میرافشار یکی از پرفروشترین آلبوم های این خواننده محسوب می شود. سورن در سن 71 سالگی بر اثر بیماری های کلیوی و ایست قلبی در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت و هفته گذشته در گورستان فارست لان با انجام مراسم ویژه‌ای به خاک سپرده شد. کارو برادر بزرگتر ویگن، خواننده فقید نیز از پس از درگذشت برادر دچار افسردگی شدید روحی بود و از بیماری های مختلف رنج می برد. او که هنگام مرگ 79 سال داشت این اواخر در خانه سالمندان به سر می برد. کارو شاعری برجسته بود اما اغلب مردم او را به خاطر سرودن ترانه معروف لالایی با صدای ویگن به یاد می آورند. کارو در طول سالها زندگی در لس آنجلس در زمینه شعر و شاعری به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی فعالیت‌های چشمگیری داشته است. خانم مولود زهتاب، برنامه‌ساز رادیویی ساکن لس آنجلس که در طول سالها با این دو هنرمند از نزدیک آشنایی داشته است و در برنامه‌های هفتگی خود بارها با آنها به گفتگو نشسته است، در مورد این دو هنرمند از دست رفته سورن و کارو به رادیو فردا چنین میگوید:
اولا که تسلیت میگم به همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن به خاطر از دست دادن این دو عزیزی که یکی در زمینه موسیقی و دیگری در زمینه شعر و ادبیات فعالیت داشتن. زنده یاد سورن. میدونید که با هنرمندان خوبی مثل آقای روانبخش، آقای ویگن، آقای عارف، خانم گوگوش و این اواخر با آقای ستار کارهای بسیار زیبایی و آهنگهای خیلی قشنگی برای این هنرمند رو ساختن. بیشتر آهنگهایی رو که آقای ویگن خوندن، از جمله آهنگ معروف خدا نگهدار مال آقای سورن هست.
گل خزان ندیده، بهار نارسیده، کنون که می رویزی گل زار، خدا تو را نگهدار. بود تنین آبای تو کنون به گوشم یار.
ویولون بسیار شیوه خاصی رو می نواختن، ماندولین، عرض کنم که پیانو، سازهای متعددی می نواختن و کارو در زمینه شعر واقعا از 14 سالگی شروع کرده بود، ولی به قول خودش در سن 26 سالگی برای اولین بار یک شعر غم‌انگیز عاشقانه ساخت که اولین و آخرین شعر عاشقانه کارو بود. این مطلبی بود که خودش در برنامه های رادیویی من عنوان کرد و صحبت کرد و بعد از اون می گفت آنچه که از آگاه و ناخودآگاه من پیاده شد همش مرثیه بود و حماسه بود برای نمایوندن درماندگی و فلاکت ملت ها و کلن کوبیدن سوداگران جنگ، کوبیدن خرافات و دعوت ملت ها به برخواستن و تاختن و از مرگ زندگی ساختن. اگر بخوام که بگم که کدوم شعرش برای همه ایرانی ها ممکنه خیلی یادآور خاطره کارو باشه، هذیان مسلول. خود من در سالهای دبیرستان این شعر رو میخوندیم و همه بچه ها میخوندن.
میشه دیگه‌شو بخونی؟
الان در این شرایط نمیتونم بگم، شعر بسیار بسیار بلندیه، ولی میتونم برای شما بگم یکی از اشعاری که دیگه خط شاید الان یادم باشه بهتون بگم. البته این قسمتی از یک شعر بلند شعر میگه: به فرمان حقیقت رفتم من در قبر با شادی که تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش آزادی. از کنم یاد یه جای دیگه گفته صد بار شدم عاشق و مردم صد بار، تابوت خودم به گور بردم صد بار. من قره از این که صد نفر گول زدم، دل غافل از آن که گول خوردم صد بار.
در دقایق آخرین تهیه این گزارش، خبر دیگری مبنی بر درگذشت ناگهانی خانم فریده عقیلی، همسر خواننده معروف و قدیمی هوشمند عقیلی، به اخبار تأسف انگیز چند روز گذشته افزود. خانم عقیلی که به شغل پرستاری اشتغال داشت، در اثر خونریزی مغزی شب گذشته در بیمارستانی در لس آنجلس جان سپرد.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید که متاسفانه خبرهای خوشی در آن نبود. اما به روال معمول به عنوان آخرین بخش این برنامه گزارش ورزشی را می شنوید از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم‌های ملی فوتبال عراق و ژاپن با پیروزی بر حریفانشان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا صعود کردند. در این دیدارها تیم ملی عراق در ورزشگاه راجامانگالا در شهر بانکوک پایتخت تایلند با 2 گل ویتنام را شکست داد و ژاپن در شهر هانوی در ویتنام بعد از اینکه در وقت معمولی و اضافه با استرالیا به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت، در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 با شکست استرالیا به عنوان تیم پیروز از میدان خارج شد. طبق برنامه روز یکشنبه 2 بازی دیگر مرحله 1/4 نهایی انجام می شود که ابتدا تیم ملی فوتبال ایران در شهر کوالالامپور در مالزی به مصاف تیم کره جنوبی می رود و سپس تیم‌های ملی عربستان و ازبکستان در جاکارتا پایتخت اندونزی با هم مسابقه خواهند داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی عصر شنبه آخرین تمرین خود را برای دیدار روز یکشنبه با یکدیگر برگزار کردند. این دو تیم هر کدام به مدت 45 دقیقه در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور، همان مکانی که عصر یکشنبه به مسافه هم می‌روند، تمرین کردند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در دور 1/4 پایانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه در ساعت 13:50 به وقت ایران با قضاوت مارک شیلد، داوری از کشور استرالیا، رو در روی هم به مصاف یکدیگر خواهند رفت. و ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم کره جنوبی مشخص شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کادر فنی تیم ایران 11 بازیکنی که روز یکشنبه در برابر تیم کره جنوبی به میدان می روند اعلام کرد. حسن رودباریان درون دروازه، رحمان رضایی، محمد نصرتی و سید جلال حسینی 3 بازیکن خط دفاع، مهرزاد معدنچی، علی کریمی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان و مهدی مهدوی‌کیا در خط میانی و وحید هاشمیان و رسول خطیبی هم 2 بازیکن خط آتش تیم ملی فوتبال ایران روبروی کره جنوبی خواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان چند خبر. پلیس افغانستان روز شنبه اعلام کرد به دنبال حمله شبه نظامیان به یک خودروی شخصی در غرب افغانستان 25 عضو طالبان و 4 مأمور امنیتی کشته شدند. روز شنبه ارتش عراق اعلام کرد سربازان عراقی 5 شبه نظامی را در استان شرقی دیاله در نزدیکی مرز ایران به قتل رساندند. به گفته مقام‌های عراقی 46 مظنون نیز در این عملیات بازداشت شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود بر ضرورت تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با افراط‌گرایان اسلامی تاکید کرد. مجله خبری نیمه شب را در همین جا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر